بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم مصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا له الفداء. قال الله الحكيم في محكم كتابه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. مبحثی رو که انشاءالله در خدمتتون هستم ظرف این چند جلسه پیرامون بحث غیبت و فواید امام غایب، فلسفه غیبت، حالا که در پایان جلسه هم رسیدم پیرامون بحث ملاقات نکاتی رو خدمتتون عرض میکنم و سعی بر اینه که این دو تا موضوع رو بهش بپردازیم اگه فرصت کنیم و انشاءالله توانی باشه اینها رو خدمتتون عرض خواهم کرد. اما موضوع غیبت، اون چه که مستحضر هستید پیرامون غیبت بخوایم صحبت کنیم، اولین گامی که برای پژوهش و تحقیق برداشته میشه تبیین یک واژه است که این واژه به چه معنایی به کار برده میشه. شما میخواید یک مقاله ای رو بنویسید، یک پایان نامه ای رو بنویسید، شما قصد دارید که سلام علیکم کتابی رو بنویسید و هر موضوعی رو که شما قصد دارید در موردش تحقیق کنید، اولین گامی رو که برمیدارید تبیین واژگان هست. یعنی اون واژه باید براتون روشن بشه که منظور شما از این واژه چیه. وقتی خود واژه برای انسان روشن شد، تا پایان اون تحقیق دیگه بیراهه نمیره و در راستای همان موضوع کار میکنه. اما چنانچه که ما واژه برامون روشن نشه، ممکنه هر کسی معنایی رو اراده کنه از اون واژه و به انحراف برن، یا در جاجای این مقالمون و در جاجای این تحقیقمون ممکنه معانی مختلفی رو از اون واژه اراده کنیم و در نتیجه به اون هدف نهایی که در تحقیق مد نظرمون هست، در مقاله، در کتاب، در پایان نامه بهش نرسیم. حالا در کلاس درس هم باز همینه. وقتی ما میخوایم بحث پیرامون غیبت داشته باشیم، ابتدا باید بدونیم غیبت یعنی چیه. همونطوری که شاید در جلسه گذشته پیرامون بحث آسیب شناسی کار کردید و در کلاس آسیب شناسی مهدویت شرکت کردید و مباحثی رو داشتید، که منظورتون مثلا از انتظار چیه. یکی از آسیب‌ها و آفت‌های جدی در مباحث دینیمون، در مباحث مهدویتمون، همون مفاهیم نادرستی هست که اراده میکنن، یعنی برداشت‌های نادرست و ناروا از برخی واژه‌ها. این که میگن آسیب شناسی دینی، این که میگن آسیب شناسی مهدویت، دین به خودی خود که آسیب ندارد. این که میگیم آسیب شناسی مهدویت، مهدویت هم به خودی خود آسیب ندارد، بلکه اون برداشت‌های نادرست باعث آسیب در مهدویت شده، باعث آفت در مهدویت شده. به این خاطر هست که این مباحث به کار برده میشه. ما اگر تبیین درستی با از واژه‌ها داشته باشیم، در دام آسیب‌ها نخواهیم افتاد. به عنوان مثال بحث ما از غیبت، آیا غیبت به چه معنایی به کار رفته؟ این که میگن غیبت فقط یک معنا اراده شده یا معانی مختلفی از غیبت اراده نمودن؟ در معنای غیبت مفاهیم نادرستی رو اراده کردن مثل برخی مفاهیم افراطی و مفاهیم معانی تفریطی و تا میرسیم به معانی درست و صحیح از معنای غیبت. برخی افراد اومدن گفتن غیبت، این که امام در پرده غیبت قرار دارد، منظور ما از غیبت چیه؟ گفتن امام در این عالم خاکی، در این کره خاکی زندگی نمی کند، بلکه در عالم دیگری به نام عالم حور قلیایی زندگی می کند. این رو فرقه شیخیه مطرح کردن و حالا نمیدونم بحث فرقه انحرافی رو مطالعه کردید و بهش پرداختید یا نه. شیخیه مؤسسش هم شیخ احمد احسایی بوده، اهل احسایی عربستان، از مجتهدان شیعه هم بوده، اجازه اجتهاد رو از چندین نفر از بزرگان تشیع داشته، از عالمان تشیع داشت که بعدها همون افرادی هم که اجازه اجتهاد هم بهشون داده بودن حکم تکفیرش هم صادر کردن. شیخ احمد احسایی در بحث طول عمر حضرت، در بحث برخی شبهات مهدویت میمونه و نمیتونه پاسخ بده، در بحث مواد جسمانی میمونه، حالا به بحث مواد روحانی هست، برخی مباحث رو چنین مطرح کرده، یک عالمی رو به تصویر کشید به نام عالم حور قلیایی که هیچ ادله‌ای هم اتفاقا در این بحث وجود نداره که ما تصور کنیم دلیل عقلی یا دلیل نقلی رو در این بحث داریم که بتونیم اثبات کنیم عالمی مانند عالم حور قلیایی وجود دارد. قرن 13 همی قرن مهملگویی بود، هر کسی حرف مهمل به بیشتری رو میگفت مردم بهتر میپسندیدن. حالا مثال بزنم بحث رو خودمون، امروزه مثلا علم تجربی سایه انداخته رو تمام علوم، علم تجربی به معنای ساینسی که مطرح است، امروزه واقعا سایه انداخته رو خیلی از علوم ما، حتی در برخی جاها رو منبرهای ما هم سایه انداخته، رو مباحث دینی ما هم سایه انداخته. چنان علم تجربی برای مردم جذاب شده که حتی در منبر هم ما اگر این رو برای مردم بیان کنیم، مردم تصور میکنن که منبری ما شاید پایه علمی بیشتری رو داره و توانایی علمی بالاتری رو داره. با عنوان مثال مثلا من اگه صحبت کنم بگم اسپینوزا این رو گفت، هانتینگتون این رو گفت، مایکل جی این رو گفت، بعد این به بچه تلویه با سوادی معلومه که این تحصیل کرده است، ولی همین که بیارم سراغ آقا امام صادق علیه السلام فرمود، میگم با وجود در سراغ امام صادق هست. بعد امام صادق کجا، اسپینوزا کجا، هانتینگتون کجا، مایکل جی کجا، این مباحث. حتی تو مباحث دینی مونم، یعنی گاهی میخوایم مثلا روزه رو جا بندازیم، گاهی میخوایم خدمتتون عرض کنم نماز رو جا بندازیم، میگم نماز صبح بخونی چون فشار خون رو تنظیم میکنه، دور قد نماز صبح مثلا میخونی، یه ورزشه. چرا؟ چون گاهی میخوایم این مباحث دینی رو با علم تجربی تطبیق بدیم، برای اینکه جذابیتی هم برای مخاطبمون هم داشته باشه. یا روزه بگیری یک ماه دستگاه گوارش استراحت میکنه، از لحاظ پزشکی اینه، همه مراجع میگن اگه به این نیت روزه بگیرید باطله. نمازی که قربان لکل تقیه، نمازی که معراج مؤمنه، نمازی که مثلا این فضیلت ها رو داره، باید بیان تنزل بدیم در حد یک مثلا بحث ورزشی و بحث تجربی مثلا بیان اون رو بیان کنیم. منظورم اینه چرا امروز ما گاهی این مباحث رو مطرح می کنیم، چون علم تجربی سایه انداخته رو مباحث علوم دیگر و برای مردم جذابیتی رو داره. گاهی اشکال نداره به عنوان معید این هم عرض کنم اشاره کنیم، من منکر این بحث نیستم، اما اینکه سایه انداخته روی خیلی از علوم، این رو قبول کنید در عصر ما چنین هست. منظورم اینه که در قرن 13 هر کسی حرف مهمل بیشتری رو میگفت، اون موقع بیشتر میپسندیدن. شون هم اومد عالم حور قلیایی رو تصویر کرد، جابلغایی رو گفت، جابلسایی رو گفت، بعد منطقی رو به تصویر کشید. نه آیه قرآنی رو داریم، نه روایتی رو در این مباحث داریم، نه ادله عقلی رو در این بحث داریم. و متاسفانه این بحث بعدها هم باعث شد که اگه خوب دقت کنید، بعد رکن راوی هم گفت و بعدها فرقه بابیت بهاییت هم به وجود اومد، یعنی منشأ اصلی همین مباحثی که شیخ احمد احصایی مطرح کرد، بعدها بستری رو هم فراهم کرد که فرقه های انحرافی هم به وجود بیان، مثل فرقه بابیت و فرقه بهائیت هم به وجود اومدن و الان هم میبینید که همین فرقه ها شبه فرقه بهائیت در 5 قاره دنیا داره فعالیت هم میکنه و از جمله در پیدایشش هم در همین ایران بود و در همین فناطق ایران بود. خدمتتون عرض کنم سید علی محمد شیرازی همینجا بود، اهل شیراز بود و حسین علی نوری اهل نور مازندران بود و به خدمتتون عرض کنم من الان که در عکا و حیفا اسرائیل فعالیت هایی رو دارم. منظورم اینه که حرف های نسنجیده بستری رو فراهم کرد که حتی فرقه هایی رو که امروز ما شاهدش هستیم عنوان فرقه های انحرافی و مدعیان دروغین، این برداشت های نادرست و تبعین نادرست از واژگان بستر رو برای این فرقه ها هم به وجود آورد و حتی از لحاظ سیاسی هم در سازمان بین الملل مثلا بهائیت رو در نظر بگیرید صاحب یک کرسیه برای اینکه ما رو گاهی به عنوان ناقض حقوق بشر هم معرفی کنند. یعنی منشه این بحث رو نگاه کنید، حتی منشه مباحث سیاسی امروز ما که ناقض حقوق بشر میخواییم بشیم، حتی مباحثی مثل فرقه های بابیت و بهائیت که حتی دین نیستن و خودشون رو به عنوان دین دارن مطرح میکنن و همه ادیان الهی مسیحیت، یهودیت و دیگر ادیان اینها رو به عنوان دین هم قبول ندارن، اما دارن به عنوان یک فرقه انحرافی در دنیا الان فعالیت های زیادی رو هم داره. عرض من اینه که معانی درست از یک واژه باعث میشه که خیلی از آسیب ها و آفت ها رو از بین ببریم و اجازه فعالیت رو به این آسیب ها و آفت ها در متون دینیمون در مباحث علمیمون ندیم. این یک بحث که مثال زدم با عالم امور غیریایی که شیخ احمد احصایی این بحث رو مطرح کرد که اتفاقا همین شیخ احمد احصایی شاید اگه بخواید بخی کتاب هاشم نگاه کنید شهر زیارت جامعه کبیره رو هم ایشون نوشته و بحثایی رو اونجا داره. باز نکات دیگه مثل بخی میگن امام در دنیاست، اما این امام یعنی آقا امام زمان در گوشه ای از این دنیا دور از این جامعه در جزیره خضرا زندگی می کند. یعنی غیبت رو شیرین تر بیان می کنند که حضرت در جزیره خضرا زندگی می کنه. بعد افسانه جزیره خضرا رو نوشتن و الان هم در جزیره خضرا زندگی می کنه و فرزندانی رو داره، همسرانی رو داره. داستانش هم البته ریشه در کتاب جنت المعوا هم داره. نکته رو عرض کنم که داستانی رو از سید شمس الدین نقل میکنم که سید شمس الدین رفت در دریا، چند شبانه روز دریا بود و بعد به یه منطقه رسید، یه جزیره رسید و گندماش این گونه بود و مردمانش این گونه بود و قرآنی رو داشتن که این قرآنشون با قرآنی که ما الان داریم تفاوت میکنه. پس یعنی قرآن من و شما چی شده؟ تحریف شده. یعنی اولین مشکل و مهمترین و اساسی ترین مشکل رو اگه بخوایم در مورد داستان جزیره خضرا بدونیم همین تناقضاتی که داره و اینکه قالب تحریف قرآن هست و میگه قرآن تحریف شده، یعنی قرآنی که الان در دست ماست تحریف شده. یعنی یک اصل اساسی که ما قائل بهش هستیم که قرآن تحریف نشده رو در این داستان میبینیم که زیرا به قرآن رو هم میزنه. منظورم اینه که غیبت رو به این معنا بیان کردم که حضرت در جزیره خضرا زندگی میکنه، اما غیبت به صورت مثلا خفای شخصی. خدمتون عارضم در این بس هم یک عده اومدن گفتن غیبت به چه معنایی هست. میگن غیبت به این معنا هست که خداوند به صورت معجزه آسا میاد در چشمان من و شما تصرف ایجاد میکند، حضرت الان روی صندلی نشسته، حضرت را اینجا حضور دارن، اما خداوند به صورت معجزه آسا در چشمان من و شما تصرف ایجاد کرده، حضرت را نمیبینیم. پس دو گونه اینجا تصویر است. خوب دقت کنید، یعنی در این بحث که ما میخواییم مطرح کنیم که غیبت به صورت معجزه آسا هست،
یه موقع از خداوند در چشمان ما تصرف ایجاد میکنن.
الان حضرت حضور دارن، در اینجا تشریف دارن، اما خداوند به صورت معجزه این اجازه رو نمیده که ما او رو ببینیم، و این اعجاز هم در چشمان من و شما صورت گرفته. یه دفعه میگن نه، خداوند
در جسم حضرت تصرف ایجاد کرده. همه این مباحث که میخوام بگم اینها غیبت شخصی حضرته،
یعنی شخص حضرت در غیبت قرار دارن. پس دو گونه از این اعجازی رو که ما داریم مطرح میکنیم به دو صورته، یا اعجاز در چشمها هست یا اعجاز در جسم حضرت هست. و اتفاقا از آسیب هایی که الان نمیدونم براتونم حتما پخش شده، آی ارفانیان در کوههای کرج و تهران ادعاهایی رو مطرح کرد. بعد حالا اگه فرصت شد ظرف یک دقیقه کمتر یه قسمت رو فقط براتون پخش هم میکنم خدمتون آرزم. ایشون ادعا میکنه که حضرت حضور داره در بین مردم، میرن دستی رو میبوسن و رد میشن، نه دستی وجود داره، خم میشن، بوسه‌ای هم میزنن مردم، و این ادعا رو مطرح میکنه که غیبت به این معنا هست. و یه سری افراد هم فریب خوردند و در دام چنین افرادی افتادند. پس خوب دقت کنید که معانی که ما و مفاهیمی رو که ما از غیبت اراده میکنیم چه معنایی هست، این مهمترین بحث ماست. یا معانی دیگری که باز مطرح میکنن، میگه همه هر وقت بخوان در خواب، در بیداری، در مکاشفه میتونن حضرت رو ببینن. این معانی هم اراده کردن و چنین معانی رو مطرح میکنن. اما معنای درست از غیبت چیه؟ اون چه که ما با توجه به روایات میخوایم در موردش صحبت کنیم، منظور از غیبت یعنی چه؟ ما قائل به بحث غیبت شخصی حضرت نیستیم، بلکه قائل به بحث غیبت شخصیتی حضرتی. پس این دوتا مقوله رو حتما از هم جدا کنید. غیبت
به طور کلی، شما اگه بخواید همه این معانی رو تقسیم بندی کنید، باید این رو بگید که غیبت دو گونه بیشتر هست. یا غیبت شخصیه که همه این تفسیرهای نادرست همینه، یعنی تفسیرهای نادرست ما نیستیم. یه غیبت، غیبت شخصیتی هست که با توجه به روایات با این رو بود.
امام در بین مردم حضور دارند، امام را میبینند ولی امام را نمیشناسند. این معنای غیبته. سنت من سنت یوسف، برادران یوسف یوسف رو دیدند ولی یوسف رو نشناختند. حضرت دیده می شود اما شناخته نمی شود، یعنی به شخصیته که این فرد آقا امام زمان هست او را نمی شناسیم. پس نه اینکه خداوند به صورت معجزه آسا حضرت رو در پرده غیبتی قرار بده. چرا اون دیدگاه رو قبول نمی کنیم؟ خب دیدگاه اول خدمتتون عرض کردم، باید ادله ای رو در اثبات مثلا عالم حور قلیایی داشته باشیم که ما ادله ای رو در اثبات حور قلیایی نداریم. چرا بحث معجزه آسا بودن رو قبول نمی کنیم که خداوند در چشمهای ما در جسم حضرت تصرف ایجاد کرده؟ خداوند کجا معجزه رو جاری می کنه؟ از معجزه استفاده می کنه؟ جایی که روال طبیعی امکان نداشته باشه خداوند اون جاست که از معجزه استفاده می کنه. زمانی که روال طبیعی امکان داشته باشه خداوند از معجزه استفاده نمی کنه. پس دقت کنیم که بهترین روالی که هست و روایات دارن اون رو اثبات می کنن و روایات زیادی رو در این بحث داریم، این هست که حضرت دیده می شود اما حضرت شناخته نمی شود. این معنای درست از بحث غیبت است که حضرت به صورت ناشناس در بین مردم زندگی می کنند. دلال ساعت این دیدگاه غیبت عنوانی که ما در موردش می خواهیم صحبت کنیم، دلالمون چیه؟ یه دسته روایات ما داریم که این دسته روایات اصلا صراحتشون در این هست که این معنا رو تایید میکنن. صراحت روایات متعددی نسبت به اینکه غیبت غیبت عنوانی و غیبت شخصیتیه که آقا امام صادق در مورد همین روایت اونه میفرماید که حضرت رو از جهت بحث غیبت به حضرت یوسف تشبیه میکنن، که در روایت کافی و کمال الدین لادرساش هم هست اگه یاد داشت بفرمایید، مثل حضرت یوسف که به بازارهاتون قدم میگذاشت، رفت و آمد میکرد بین مردم، میدیدن ولی اون رو نمیشناختن. آقای امام زمان در بین بازارهای شما قدم میذاره و حضرت رو میبینید ولی حضرت رو نمیشناسید. نه میخواید به تو میدم نه. مشکل با این پاورپوینت حل بشه؟ بله؟ برگردم؟ نمیشنی؟ باز از ادله دیگرمون همون باز روایات دیگری رو داریم که تشبیه غیبت رو به غیبت حضرت موسی میکنه، به حضرت یوسف میکنه، به برخی انبیای الهی میکنه که انبیای الهی چنین بودن. خدمتتون عرض کنم، باز دلیل دیگر که خدمتتون عرض کردم مطابقت با روال طبیعی بودن این دیدگاه، برخلاف دیدگاه قبل که عرض کردم خدمتتون که دیدگاه قبل یک روال معجزه آسایی رو داره مطرح میکنه و خداوند هم از روال طبیعی میخواد استفاده کنه، نه از یک اعجازی بخواد اونجا استفاده کنه. خدمتتون عرضم، حالا قطعی یعنی به عنوان یه تفسیر خدمتتون عرض کنم، هر کجا مصلحت مقتضا کنه حضرت با اعمال ولایتش تصرف در دیدگان افراد رو از اون یک نکته دیگری استثناءاتیه که اما میخوام کلیت غیبت رو خدمتتون عرض کنم که کلیت غیبت حضرت در بین ما حضور دارن و در بین ما رفت و آمد دارن. روایات متعدد زیادی هم در این بحث داریم، یکی دو روایت هم نیست که این بحث رو اثبات میکنه. اما به عنوان استثناءاتی که حضرت بخواد تصرفاتی گاهی انجام بده، گاهی اولیاء خدا برخی تصرفات رو میتونن در این عالم هستی هم انجام بدن. خدمتتون عارضم، میرسیم به بحث انواع غیبت. در مورد بحث انواع غیبت چون مباحث زیادی مونده باید سعی کنیم که امروز بهش بپردازیم، من گاهی فقط خدا رو میگم، هر جای ابهامی وجود داره سوال بفرمایید که چلا در خدمتتون هستیم. اینا نه، کلیتش هست برخی کتابا، مثلا کتابی که در مورد فواید امام غائب هست بهش پرداخته شده. من منبعها رو آخرش خدمتتون عرض می‌کنم که به چه کتاب‌هایی هم مراجعه کنید و اونجا بوده مطالعه. این فواید امام غائب آقای نیلی پور بهش پرداخته، اما معانی رو نمیدونم واقعا. من قبلا دیدم خدمتتون عرض کنم مال آقای نیلی پور رو. بله، کلیات بحث خورشید پشت ابر که چند تا روایت هست اونجا بهش میپردازه رو و تشبیهاتی که هست آقای نیلی پور دیدم بهش پرداخته. اما اینکه بحث غیبت و معانی غیبت هم بهش پرداخته باشه، یعنی من در ذهن ندارم واقعیت رو نیورده. خدمتون عرضم آی خدا مراد سلیمیان در کتاب درسنامه مهدویت آورده، نگین آفرینش اجمالی از بحث رو آورده خدمتون عرضم. بعد یک کتابی هم جدیدن نوشته شده، تا حدودی جمع‌آوری از همه این مباحث بوده. آی قنبرعلی صمدی اونم یک کتابی پیرامون همین پایان نامش رویه بوده، هم بحث غیبت هم بحث ملاقات رو با هم آورده که من حالا نمونهاش رو بحث دیگر هم خدمتتون عرض کنم. انواع غیبت همونطور که مستحضر هستید، غیبت صغرا و غیبت کبرا. زمان غیبت صغرا از سال 260 شروع میشه و تا سال 329 هم ادامه داره این غیبت صغرا. اما این نکته رو خدمتتون عرض کنم که در بحث غیبت صغرا یه موقع اگه برخورد کردید یک کتابی یا یک جایی مطرح کرده بود که غیبت صغرا، تو ما میگیم 69 سال، درسته؟ از سال 260 تا سال 329. اگه موقع 74 سال هم دیدید تعجب نکنید، چون برخی آمدن از تولد حضرت گرفتن که ما طلبه ها میگیم یک قالی داریم یک قیلی داریم. این قول مشهور این هست که به این بحث پرداختن، اما برخی هم این رو گفتن. و غیبت صغرا رو از اون سال، اما مشهورش همین که خدمتتون عرض کردم که از سال 260 تا سال 329 از. اما در غیبت کبرا دیگه نه، از همون 329 شروع میشه و پایانش معلوم نیست تا زمان ظهور حضرت. تفاوت این دوتا غیبت با همدیگه در چیه؟ این دوتا غیبت تفاوتشون در چیه؟ اینکه وجود نائبان خاصی که در ارتباط با حضرت بودن، رابطه بین مردم و امام بودن در اون زمان. در زمان غیبت صغرا ما شاهد این نائبان خاص هستیم، وکلای خاصی بودن که از جانب امام این نیابت رو بر عهده داشتن. اما در زمان غیبت کبرا این نیابت خاص دیگه از بین رفت و شخصی رو ما دیگه سراغ نداریم که به عنوان شخص خاصی که با چنین مشخصاتی به عنوان نائب خاص حضرت معرفی بشه، بلکه در اینجا بحث نیابت عام هست و مشاهدان جامع شرایط رو به عنوان نائبان عام معرفی میکنن. این پس ما اگه دقت کنیم در فرق غیبت صغرا و غیبت کبرا شاهد این بحث هستیم که اونجا نیابت خاص بود، افراد خاصی مانند عثمان ابن سعید، مانند ابن مهزیار، مانند خدمتون عرض کنم دیگرانی که بودن، حسین ابن روح نوبختی، علی ابن محمد سمری، محمد ابن عثمان و کلن سازمان وکالت. حتی که اگه فرصتی شد یه گوشه‌ای از این سازمان وکالت رو هم خدمتون اگه فرصت شد و بحث پیش اومد خدمتون عرض میکنم. این افراد نائبان امام بودن و امام اونها رو نصب میکرد و این نیابت رو بهشون داده بود و این اجازه رو بهشون میداد. اما در زمان غیبت کبرا دیگه ما شاهد این نیابت صحابه شاهد این نیابت خاص دیگه نیستیم، بلکه نائبان عامن که همه همین بحث مشتهدان جامع شرایط و مراجع تقلیدی که ما داریم مطرح میکنیم و بحث ولایت فقیه که یک موضوع تون بحث ولایت فقیه هست و مفصل بعد دلیه ولایت فقیه حدود صغور اختیارات ولی فقیه و این مباحث بهش میپردازم. اما تاریخچه این بحث چیه و پیشینه بحث غیبت؟ آیا این بحث غیبت فل بداه فقط برای ما اتفاق افتاد، امت آخر زمان اتفاق افتاد، یا نه اصلا این غیبت پیشینه ای رو داره و تاریخچه ای رو داره؟ غیبت یک پدیده نوظهور نبوده که شما فکر کنید یک پدیده بی سابقه ای بوده که فقط برای ما اتفاق افتاده، نه بلکه قبلا هم اتفاق افتاده. غیبت از سنت های الهی هست که اتفاقا در انبیاء گذشته هم این اتفاق افتاده و امت های قبل مثل ابراهیم، موسی، عیسی، ادریس، صالح و دیگران چنین اتفاقاتی براشون افتاده، یعنی برای امتشون این بحثا پیش اومده. حالا تو بحث کیفیت غیبت، تو بحث مدت غیبت اختلافات وجود داره، هست، فرقهایی وجود داره، اما این که بحث رو اصل غیبت هست، عنوان مثلا وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بهش و تمام میقات رب یربعین لیله، حالا غیبت حضرت موسی بوده، مدت زمان کمتری بوده، اما این بحث غیبت انبیاء الهی داشتن. این نیست که ما تصور کنیم فقط برای ما این اتفاق پیش اومده. شیخ صدوق کتاب کمال الدین و چیو داره؟ تمام و نعمه. منابع رو براتون گفتن ها؟ در کتاب، این کتاب ما حتی برای چی نوشتم خوبه، یعنی یه تقاضا دارم محضرتون، وقت میخواید مطالعه کنید این کتاب رو، خوبه که انگیزه نگارش مؤلف رو بهش رو پردازید. والا گاهی مثل بخی موزه نبوده که فقط یک کتابی بنویسد، من تألیفی داشتید، با توجه به مشکلات و شبهات روز کتاب رو نوشتن. یعنی اونجا هم شیخ صدوق در ابتدای کتابش بهش میپردازه انگیزش از نگارش کتاب کمال الدین چی بوده. اون بحث شبهه غیبت بوده که بحث غیبت دوران حیرت و سردرگمی مردم بوده و مردم دچار این شبهه شدن. شیخ صدوق اومده این کتاب رو به نگارش در آورده و به بحث غیبت پرداخته. هدفش هم همین بوده که نشون بده امتهای قبل هم غیبتی رو داشتن. بحث معمرین رو هم پیش کشیده که تصور نکنید طول عمر حضرت، چون بحث طول عمر حضرت برای مردم خیلی حرف بوده که حضرت آیا میتواند چنین طول عمری رو داشته باشه، بحث معمرین رو در اواخر کتابش بهش پرداخته. پس با توجه به شبهاتی که مطرح بوده و مشکلاتی رو که مردم داشتن کتاب می‌نوشتن و انگیزشون مشخص میشه از دیدارش کتاب چی بوده. خدمتون عرضم، فواید دانستن مثلا این پیشینه غیبت، این که سنت الهیه، چه فایده هایی رو داره مثلا؟ چی به ذهنتون میرسه؟ فایده این که ما بیایم در مورد مثلا پیشینه غیبت بگیم قبلی ها، امت های قبل هم غیبت باش مواجه بودن.
مگه نیست که محالی، مگه نیست که قصد عمر داشته باشه؟ خب یکی از چیزایی که انسان میتونه در فهمیدن انسان کمک کنه اون مثال زدن، که انسان ما مثال به چیزی برای دیگه واضح و مشخص کنه.
دوران قبل اتفاق افتاده خیلی
ها
بودن که عمرشون زیاد بوده، مثل
همون چیزی که توی قرآن بله شده. بله همین، نه درست میفرمایید. این که پذیرش غیبت رو واقعا
راحت‌تر میکنه ما اگه متوجه بشیم که امت‌های قبل هم غیبت رو داشتن، یعنی حجت خداشون در پرده غیبت قرار گرفته، برای ما هم راحت‌تر میشه و آسان‌تر میتونیم اون رو بپذیریم. این که باعث تقویت باور و ایمان ما نسبت به تحقق وعده های الهی میشه که خداوند هم وعده داده، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله. پس ما میبینیم که اینجا اگه ما هم پیشینه غیبت رو بدونیم، این امر رو بر ما ساده تر میکنه، باعث تقویت ایمان میشه، باعث میشه که باز از فواید دیگرش دیگه درس و عبرت گرفتن از امتهای منتظر. آقای امام صادق میفرماید مثل حضرت صالح، مثل داستان حضرت حجت و داستان حضرت صالح تشبیه میکنه. اما موضوع بعدی که میخوام بهش بپردازیم بحث فلسفه غیبت یا علل غیبت یا عوامل غیبت، هر واژه‌ای رو که شما میخواید به کار ببرید بیرامون این بس. حالا حضرت در پرده غیبت قرار گرفت، علت این غیبت چی بود؟ فلسفه این غیبت چیه؟ اون عواملی که باعث شده که حضرت در پرده غیبت بماند چیه؟ ما روایات مختلفی رو داریم که علل غیبت رو بهش می‌پردازن و فلسفه غیبت رو بهش می‌پردازن. روایاتی که هست، بعضی از این روایات بیان می‌کنه بیعت نکردن امام با طاغوت، که حضرت بله بیعت هیچ طاغوتی برگردن حضرت نباشد، که من یکی اینا رو توضیح میدم خدمتتون. خطر جانی حضرت یا حفظ جان حضرت، حالا دیگه واژه هاش گاهی با هم ممکنه تو کتابای دیگه حفظ جان حضرت رو مطرح کنن یا خطر جانی حضرت میخواد مطرح کنن، کوتاهی مردم، سنت الهی و یکی دیگه هم یادداشت کنید، امتحان مردم. با توجه به روایات، اون چه که متن روایات بهش می‌پردازه، حالا این موارد رو بهش پرداختن که امتحان مردم هست و خطر جانی هست و کوتاهی مردم هست و سنت الهی. دقت کردید که سرور عزیزمون سوالشون اینه که حضرت میان خود دنیا پر از ظلم و ستم هست، همونطور امدادهای غیبی حکومت حضرت قرار اون زمان بیاد الان هم میومد. یا خوب دقت کنید، من شبهات یکی یکی اینها رو تو پاورم آوردم و بهش میپردازم. همین مباحث هست در بحث خطر جانی حضرت، به این نکته میپردازم. اما اجمالا اینو بدونید که درست روایت میفرماید یملا الارض قسطن و عدلن تمامولت ظلمن و جورا، یا بعد مامولت ظلمن و جورا. حضرت که انشاءالله ظهور پیدا کنه زمین رو پر از عدل و داد میکنه، همونطوری که پر از ظلم و ستم شده. اینجا تفسیرها همون که بحث عرض کردم ابتدای صحبت هم که تبیین واژه ها بود و این مباحث رو خدمتتون عرض کردم، تفسیرهای ناروا شدن از یک روایت،
تفسیرهای غلطی رو داشتن از یک روایت واسه برخی آسیب ها میشه. این به این معنا نیست، روایت نمیگه یملع الاس قسطن و عدلن تمامل از ظالمن و جائرا، میگه ظلمن و جورا. من
این روایت رو هم بگیستم اینجا که بیا یم لال اهد قصدن و اجلت تمامل از ظلم از جوبا. اینجا روایت نمیگه ظالمان با جوابا، خیلی از شبهان نشد گرفته از همه بحث هست. آن قرآتی میگفت مردم حوصله ندارم، پوست میوه رو بکنم میوه رو بخورم، باید آن میوه رو بشونم، حوصله صحبته یه ساعت دو ساعت رو ندارم، بده پیام های بازرگانی باید یه دقیقه دو دقیقه باید صحبت کرد. آقایی بیاد یه دقیقه صحبت کنم، همین روایت رو خون واقعا همین رو هم برد خود ظالمن و جهارا رو نگفته. این به سان این میمونه یک در یه اتاق 20 نفر نشستن یکی سیگار بکشه، این یه نفر که سیگار میکشه فضا رو برای 19 نفر دیگه آلوده میکنه. اینجا در دنیا یک کشور، دو کشور مثل آمریکا و اسرائیل اینا باشن، دنیا رو پر از ظلم سر می‌کنن، نه اینکه ظالم بشن. ظلم زیاد میشه در عالم، دقت کنید. عرض من اینه، قرار نیست در آخر الزمان تمام کارها به وسیله امدادهای غیبی انجام بشه. امدادهای غیبی عرفی نیست، کمک عزت خواهد آمد. اما اینکه حضرت در پرده غیبت قرار گرفته بحث خطر جانی برای حضرت. اتفاقا شیخ طوسی شاید به شبان گفت تنها عامل اصلی رو، یعنی عامل اصلی بحث غیبت حضرت رو خطر جانی بود. عرض من اینه، باید بسترها فراهم بشه. خدا نمیخواد به وسیله معجزه، به وسیله معجزه نمیخواد کارها رو انجام بده. کارها باید روال طبیعی خودشو طی کنه، بستر سازی بشه، ظرفیت سازی بشه. اگه قرار بود دنیا به وسیله معجزه اداره بشه، حتی به وسیله معجزه مردم هدایت بشن، خب میشد. به دست پیغمبر هم مقام نبوت داشت، رسالت داشت، خاتمیت داشت، امامت داشت، همه این مقام ها رو داشت. خدا به وسیله پیغمبر همه رو هم هدایت میکرد و به کمال میرسوند. اما این روالی که باید طی بشه، مردم این ظرفیت درشون ایجاد بشه و پی ببرن و به کمال برسن و به تکامل برسن. نمیخواد به وسیله معجزه همه رو هدایت کنه. خدا بخواد خب همون بحث جبری میشه، همه رو هدایت میتونه بکنه، در آن واحد همه رو هدایت کنه. اما بحث امتحان چی میشه؟ بحث اختیار چی میشه؟ اینها در طول زمان، لما رو وارد یه بحث کردید، در طول زمان تربیت میشه. اینها یه نقطه هم خدمتتون عرض کنم اینجا. شما در یوم قدیم که ما مطرح میکنیم الیوم اکملتم لکم دینکم و اتممتم علیکم، اکمال دین و اتمام. شما فکر میکنید دین در روز قدیر تمام رسید، تکامل رسید؟ بگید درسته، بگید
اجمال شده ولی اجراش نه.
خب دقت کنید، اینجا یه نقطه هست. آیا این کمال دین و اتمام نعمت از چه حیثه؟ از حیث ابلاغی بنه پیغمبر به نحو احسن و اکمل، از حیث ابلاغی به این رسالت عمل کرد، الیوم اکملتم لکم دینکم و اتممتم علیکم. اما این کمال دین تصریحاً پیدا کرد در جامعه و مردم بپذیرند و اجراش کنند؟
نه، همین بود که بعد از رحلت پیغمبر انشقاقات و اختلافات و تفرقه و همه اینها به وجود اومد. ما شاهد این همه مذاهب در بحث دین مبین اسلام داریم به خاطر چیه؟ در اهل سنت از اشاعره گرفته، معتزله گرفته، ماتوریدیه گرفته تا آخر، تا تکفیری ها و سلفیه امروز، در شیعه از کیسانیه گرفته و زیدیه گرفته و اسماعیلیه گرفته و قرامته و مستولیه و نزاریه و محمدیه و تا میاد امروزه بحثای بهاییت و اینها که وجود داره. پس این دین از حیث ابلاغ در اون زمان کامل شد، اما از حیث تحقق نه. آیا تحقق پیدا کرد؟ جاری شد در جامعه؟ از حیث تحققی اینجاست که در جامعه مهدوی این اتفاق میفته. این قسمیت تحققیش در جامعه مهدویه. بله، ابلاغیش پیغمبر یا ایها الرسول بلغ، بله کاملا من بشنم. اما این قسمت هم دیگه باید در طول زمان مردم تربیت بشن، ذخیره ایجاد بشه که به این تکامل برسه.
همونطوره که حفظش هم کرده آقا رسول الله. آیا نمیشود مثلا این آیات یکی از این دلیل هم میاره میده این دلیل نمیشه که موردیم این دلیل رو حفظ جام بوده این آیات خدا من در این که میتونم این آیات رو
کم بله های عرصه ما کرد
بله های عرصه ما کرد بله های عرصه
ما کرد بله ما ممکنی قسمت نیستم. شما دقت کنید این بحثی که دارم عرض میکنم حتی اعجاز مال نبوت، بحث معجزه رو حتی بخواید خیلی بهش بپردازید و این رو مطرح کنید مال اینه. بالاخره خداوند این زوال طبیعی رو که در بحث ائمه قرار داده باید اتفاق بیفته که ظرفیت ها ایجاد بشن. هدف از همین ارسال همه ائمه هم همین بوده که هر کدام گامی رو به پیش بردن که بتوانن این ظرفیت و این بسترسازی به وجود بیاد. حتی تو بحث های حکومتش هم باز همینه. همه ی حکومت ها هم اتفاقا باید بیام که فردا اگر حکومت حضرت اومد برخی هم نگن که ما میتونستیم اینجوری عمل کنیم. دقت کنید، چون میخواد این اختیار رو به خود انسان ها بده. خداوند بحث اجباری درش نیست. خب بله، در الان هم اتفاقا حفظ جان ما هم به گونه هایی، چون حفظ جان یک موقع حفظ جان حضرت هست که بیاد در بین مردم و هیچ اسلحه‌ای برش عمل نکنه، یه بحثه. یه موقع حفظ جان حضرت هست بله خدای تمام رو داره، الان هم که طول عمر بهش داده، یکی از ادله ما هم همینه. به وسیله قدرت خداوند این طول عمر رو پیدا کرده و از حضرت هم حمایت کرده. حتی برای حفظ جان من و شما هم یک لحظه خداوند نخواد حفظ جان من و شما هم حتی وجود نداره. واسطه حفظ جان من و شما هم اتفاقا امام زمان ما میتونید تو بحث امام قائم که من برم فواد امام قائم هم اتفاقا میخوام به این نکته هم بپردازم. لولا الحجه آره انی امان الله للارض لولا الحجه لساخت الارض بهلها معید من همینه. اتفاقا حضرت و حجت الا به اینکه خدا او رو حفظ میکنه، خود حضرت و حجت هم واسطه ی حفظ ما هم هست. اینا غیر مهملین لمراتکم ولا ناسین لذکرکم لولا زالگ لنزل لعوا بکم یا بکم لنزل لعوا بستلت کم الاعدا. در توقیع شریف شیخ مفید که میگه ما امر شما رو مهمل نگذاشتیم، ما رای دعوال شما رو داشتیم، اگر ما نباشیم لعوا عرب بشی میگه، میگه کسی سردش میخوادش رو به لاف میپیچه. میگه اگر ما نباشیم بلاها چنان شما رو آهاته میکنن، مثل کسی که لافی رو به خودش میپیشه، بلاها شما رو آهاته میکنن، دستلت کنون اعداد دشمن شما رو از بین میبرن. یه معنای عام بله، این رو هم داریم، این قسمت رو معیدم هست، هم برای ما هست، هم برای حضرت حجت هست، هم برای انبیاء الهی وجود داشته. باز سر میکنم من هنوز نرسیدم، شبهات بیشتری داره ها، چون رو باید شاهد بگیم. یکی از شبهات همینه، اتفاقا بهش میخواهد. نه، تحقق پیدا کردن نگاه کنید، بله یک قسم اونجا هم هست، اما این رو ما الان با مراجعه به روایات میتونیم به دست بیاریم. خب دقت کن، روایات پیغمبر و ائمه. خب اما اینکه در حیث در جامعه جاری شود، یعنی عملیاتی بشه، خوب دقت کنید، یعنی الان درسته مثل جامعه امروزی رو در نظر بگیرید، من طلبه شاید اینجا براتون منبر خوب برم و از قرآن بگم و از سبک زندگی دیری براتون مطرح کنم، اما این بحث هایی که دارم در مورد بحث سبک زندگی دینی دارم مطرح میکنم، آیا در خانواده هم همین سبک زندگی دینی رو دارم اجرا میکنم یا اجرا نمیکنم؟ مشکل من همینه، میگم اجرا نمیشه، میخوام بگم تو جامعه مهدوی به اجرا میرسه. خب ما هم اتفاقا همین ادعا رو میخوایم مطرح کنیم که میخوایم استارت این حرفا رو بزنیم، یعنی میگیم جامعه زمین ساز باید در این راستا کار کنه، یعنی انقلاب ما میگیم انقلاب زمین ساز هست، باید گامی رو در این راستا برداریم. شما دقت کنید، نمیدونم این بحثا بپردازم بعد خیلی هم طولانی میشه کلاسمون. الان هم اگه ما میگیم جامعه منتظری هستیم، یعنی مجلس شورای اسلامی ما، دولت ما، رهبری ما، خدمتتون عرض کنم تمام نهادهای ما، مراجع تقلید ما، حوزه ما، دانشگاه ما باید منتظر باشه. یعنی از چه ایست منتظر؟ یعنی صبح همه پاشیم بگیم اللهم کل ولی فکر کار حله؟ نه، این وظایف منتظران نیست، اینو هر کسی باید، وظیفه عامه، خوب دقت کنید، همه باید اینو انجام بدن، اما از صبح تا غروب دولتشون و قوه مقننه‌اش بشینن دعا کنن، به نظر من به نظر همه هم همینه، شاید هم خیانت کرده باشن. خب چون اینو تو خونه‌شون میتونن انجام بدن. این که بیان لوایح رو تصویب کنن در راستای ظهور، یعنی برنامه اقتصادی که فقر زدایی بشه، چون حضرت بیاد چنان برنامه اقتصادی رو اعمال میکنه که پیدا کردن فقیر در جامعه مهدوی مشکله، یعنی جامعه منتظر هم باید گامی رو برداره در بحث فقر زدایی که پیدا کردن فقیر مشکل باشه. برنامه فرهنگی رو ما بتونیم اجرا کنیم که این برنامه فرهنگی ما در راستای ظهور باشه، نه بعد از 30 چند سال هنوز بدونیم آیا تکخانی خانم ها یا ایراد داره یا ایراد نداره، کنسرت زنان مثلا تکخانی داشته باشن ایراد داره. قبلا باید در جامعه زمین ساز از این مباحث رد شده باشه. دقت کنید، این که دارم میگم در حیث اجرا بله، ما باید، یعنی نهادهای فرهنگی ما از وزارت ارشادمون، دفتر تبلیغاتمون، حوزویمون گرفته، یعنی مرجع ما باید منتظر باشه و رسالتش با من طلبه خیلی تفاوت داره. از این حیثه که این رو باید اجرایی کنیم و در جامعه پیادهش کنیم و عملیاتی بشه. حضرت این رو پیاده میکنه که قابلیت اجرا رو دارد. این مشکل از گاهی ما هم هست که ما رو وارد بحثای دغدغه روزه میکنید. خب خدمت رو هست کن، با عنوان مثال ما گاهی تو قالب های زیبایی مباحث رو حقیقتا هم نریختیم. نامه امیرالمومنین به مالک اشرف یه قالب زیبا ریخته میشه، بعد میشه منشور اخلاقی سازمان ملل. گاهی تصورم نکنید که تو مباحث مهدویت خیلی همین بحثا بعدا براتون هم روشن میشه که آیا حضرت با شمشیر هست همه رو جذب میکنه. نه، حضرت با اون قدرت استدلال و احتجاج و برهانی که داره بیان میکنه، خیلی ها رو به سمت خودش دعوت میکنه. بله یه سری افراد که قدرت استدلال دیگه واقعا کارایی نداره، اونجا زبان استدلال حالیشون نمیشه، زبان برهان حالیشون نمیشه. بله سر جنگی با هم به قدره، این که از زمین انتاکیه تورات انجیل تحریف نشده رو بیرون میاره با اونها احتجاج میکنه. ما منظورم اینه که اینها رو تو اگر ما همین بحث رسالت الحقوق امام سجاد تو قالب زیبا ریخته بشه، دیگه حقوق بشر حرفی برای گفتن نداره. اینها یا حقوق بشر رو دارن امروز مطرح میکنن. 14 قرن قبل امام سجاد حقوق نباتات، حقوق گیاهان، حقوق حیوانات، حقوق بشر همه رو بهش پرداخته، ولی چون تو قالب زیبا ریخته نشده. اگه تو قالب زیبا ریخته بشه تو جامعه اجرایی هم میشه. حضرت اینکه دین میاره، خوب دقت کنید، اینها دیگه بعد این روایت دیگه راحت‌تر براتون تفسیر میشه و تبیین میشه. اینکه حضرت بعد دین جدید میاره، تصورم اینه که حضرت دین جدید میاره مگر با دینی که نبی مکرم اسلام آورده تفاوت میکنه؟ نه. آیا کتاب جدید میاره که بهش اشاره میکنه که حضرت دین جدید، کتاب جدید، این مباحث رو خواهد آورد؟ نه، این مباحث وجود نداره که دین جدید و کتاب جدید بیاره، بلکه از بس تفسیرهای ناروا از دین شده، وقتی دین واقعی رو داره بیان میکنه فکر میکنه دین جدید آورده. اینها رو تو قالب زیبا میریزه برای مردم دنیا، قابلیت اجرا رو داره. ما الان اگه میخواییم کاری رو انجام بدیم از حیث اجراه، یعنی جامعه منتظر هم باید از حیث اجرا این کار رو و این مشکل رو حل کنه که به جامعه مهدوی نزدیک بشیم. برنامه سیاسیمون، فرهنگیمون، اقتصادیمون، اجتماعیمون در راستای ظهور باشه. اگه در اون راستا قرار گرفت، یعنی قوه مقننه شد، دولت شد، همه نهادها، نه من قضاییش هم خدمتتون عرض کنم، همشون اگه در قضاوتشون در راستای همون قضاوت مهدوی بود با توجه به روایتی که وجود داره، اون موقع است که ما میگیم گامی رو در راستای اجرایی شدن دین مبین اسلام هست. حضرت دین جدید نمیاره، همون اون ابلاغ بالا رو اجراش میکنه، همون ابلاغی رو که نبی مکرم اسلام امر فرموده، این مجریش هست که باید اون رو اجرایش کنه در جامعه. نه، نگاه کنید، حضرت بدون یا که نمیتونه کاری انجام بده، بدون نیروسازی که نمیتونه کاری انجام بده، ولی در اون زمان هم تفسیرهای مختلف وجود داره. ما داریم در پشت مسجد کوفه یتقرعون و یتناسکون، کسانی هم قاریان قرآن در مقابل حضرت قرار میگیرن. یتناسکون از بس نصب به کی میگن؟ از بس اهل عبادت بودن، پیشانیشون پینه بسته، زانوانشون پینه بسته، در مقابل حضرت قرار میگیرن. یتقرعونه قاریان قرآن، این مفسران قرآنی که در مقابل حضرت، مگه ما تو صفه هم نداشتیم در مقابل امیرالمومنین قرار گرفتن؟ پیشینش هم داریم اتفاقا، با قرآن در مقابل امیرالمومنین قرار میگرفتن، ولی بالاخره امیرالمومنین نیروهای خودش هم داشت. یک عده تلاش میکنن دست به امیرالمومنین باشن، یه عده نمیخوان بپذیرن، میخوان قرآن ها رو بند نیزه کنن. تو آخر الزمان دیگه بحث تفسیر قرآن هست، از بس تفسیرهایی رو که بر قرآن می‌بندن در مقابل حضرت قرار می‌گیرن. خیلی دارم از بحث من دارم دور میشم، اما ناچارم به بقیه از این بحث‌ها بپردازم. عزیزان خوب دقت کنید، از بس تفسیرهایی رو از قرآن دارن ارائه میدن، مثل همین تکفیری‌هایی که امروز وجود داره، سلفی‌هایی که امروز وجود داره. شما بعضی مدعیان امروز تو داعش رو در نظر می‌گیرید، فکر می‌کنید از چی داره استفاده می‌کنه؟ حتی از القاب حضرت هم داره کپی برداری میکنه، ابوبکر بغدادی، یل هاشمی، یل قریشی، القاب حضرت هم تو به سرقت میبره، روایت رایات سود رو هم به سرقت میبره، پرچمه های سیاهی در حمایت از حضرت برافراشته میشود، پرچمشون هم سیاه، نشتیه داوقی رو میزنن، سرزمین داوق برای حضرت خیلی مهمه. یعنی اینها تصورتون، نگاه کنید، ما چون پیشینه قمرلود داشتیم، در صفین داشتیم، در جنگ های امیرالمومنین داشتیم، در خوارج داشتیم، در گروه هایی که در مقابل ائمه قرار می گرفتن، ما این پیشینه رو داریم. امروز با همین گروه های سلفی و گروه های تکفیری و گروه هایی که واقعا فرقای انحرافی که وجود دارن، با این تصور نگاه کنید، حضرت در مقابل چنین افرادی قرار می گیره. امروز در شبکه های ماهواری، از معذرت می خوام، خانم های بزرگ شده دارن قرآن رو تفسیر می کنن، تا پیر زن و پیر مرد در جامعه خودمون هم در مناطق مختلف دارن قرآن رو تفسیر میکنن. حضرت از حیث اجرایی با این مشکل داره، بله تفسیرهای نادرستی رو بدین میبندن، دینم اتفاقا فکر نکنید فقط در بحث خارج از کشور میخوام این اومد، نه در درون کشورم. از بس مفسرانی الان پیدا شدن و دارن قرآن رو تفسیر میکنن، کلاس های مهدویت، کلاس های تفسیر قرآن رو دارن بیان میکنن، افرادی که اصلا کارشناس بحث نیستن. ما الان مذارت بخواهم یه افراد خربوزه فروشی کارشناس میخواد ولی دین کارشناس واقعیت نمیخواد، هندونه فروشی کارشناس میخواد ولی دین نمیخواد. به هر کسی مراجعه میکنن در بحث دین شد. واقعا بخوام به بخشی از آسیب ها بپردازم، خیلی هست تو جامعه هم. آقا اومده قرآن میگه، در قرآن اومده طیبات بخورید، بله خباست نخورید، یعنی گفته سوسیس و کالباس در قرآن اومده حرام. من از شرکت سوسیس کالباس دارم دفاع کنم، خدمتتون عرض کنم، نه شیر لبنیات دارم که بلش تبلیغ کنم، اما بستن به قرآن عرض منه. خوب دقت کنید، بله تو علم تجربی برخی مباحث رو میبینن که مثلا گفته یه دو تا پزشک اومدن کار، برید از لحاظ علم پزشکی بگید، حرفی ندارن، اینجا مضراتی رو داره برای بدن، شیر لبنیات فوادی رو داره، بعد مردم هم اینو بگن بحثا واقعا این معلوم، این کارشناس دین تو قرآن اومده کجوری قرآن به قرآن این تفسیرهای نادرست رو بسنه بده. بعد سیدی هاش هم در سطح کشور الا ماشاءالله دیگه. از من اینه که گاهی نگاه کنید با علم تجربی، اون نکته که ابتدا هم عرض کردم، علم تجربی سیطر انداخته رو مباحث دینی، دارم با علم تجربی به معنای ساینس، چون نگاه کنید آموزه های علم تجربی ما یقین آور نداریم، واقعیتش دارم میگم، گزاره های علم تجربی ما همش ظنیه. آقا جون شبکه 3 میگه چای سرطان زاست، شبکه 2 میگه ضد سرطان، معلومه هنوز به یقینیتی نرسیده. در این مباحث اون مشکلی که دارم عرض میکنم، چرا جایی که یقینی باشه من حرفی ندارم، جایی که علم تجربی در یک گزاره‌ای به یقینی رسیده بیارید تفسیر کنید، ولی هنوز تقابل علم دین یکی از مباحث مهمه. خواهر و برادرها به این مباحث بپردازن، مطالعه کنن اونها رو، کجا این تقابل ها با وجود میاد. عرض من اینه که بله حضرت که میاد، بله در مقابل چنین مفسرانی هم قرار میگیره، ائمه قبل هم در مقابل چنین فرقه هایی بودن، چنین گروه هایی بودن، چنین نهله هایی قرار گرفتن. اینه که در آخر الزمان حضرت اون تفسیر درست از دین رو داره بیان میکنه که بخی و فکر میکنن اون دین جدیده یا این کتاب جدید و خدمتون از سانمی مباحث جدیدی رو داره ارائه میدن. پس ما تموم شده؟ نه 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 نه، خوب دقت کنید، این که میگن در مقابل علما قرار میگیرد چه عالمی، خوب دقت کنید، نه عالمی که از همون، دقت کنید، عالمی که با مقدمات صحیح به یک اجتهادی رسیده منظور نیست، یعنی عالمان شیعه نیست، همین فرقه هایی که امروزه مثل تکفیری ها وجود دارن، همین نهله هایی که امروزه وجود دارد منظوره، وگرنه خود حضرت داره میگه و عمل حوادث الواقع فرج و لا رباط احادیث ما، ما رو ارجاع میده در بحث دوران غیبت به کیها مراجعه کنیم، به رباط احادیث ما، یعنی به مجتهدان جامعه و شرایط داره من و شما رو ارجاع میده، یعنی الان وظیفه و تکلیف من و شما مراجعه به عالمان دینی تشیعه، یعنی در دام این کارشناس های خب که ادعای کارشناسی میکنن و واقعا تخصص در بس ندارن نیفتیم. بس روی این مباحث هست، نه کانالی رو حضرت خودش طراحی میکنه تو واقعا بحث ولایت فقیه، آقا امام صادق بیان کرده تا میرسه با وجود نازنین آقا بقیت الله العظم، یعنی روایاتی رو که ما داریم هم از وجود نازنین آقا امام صادق داریم که این کاش میشد. من اصلا به بحث سازمان وکالت براتون بپردازم که این سازمان وکالتی که آقای امام صادق طراحی کرد تا دو پایان غیبت صغرا هم ادامه پیدا کرد، بعد از اون رو هم آقای امام صادق ازش غافل نشد و تا
توصیه کرد و ما رو ارجاع داد به بحث نائبان عام که این سازمان وکالت رو حتما توصیه میکنم. کتاب سازمان وکالت رو بخونید. خوندید؟ بس گذروندید؟ خیلی خوب، خیلی خوب. خیلی تو اون زمان از معلیت مخونه ایست که شروع میشه و آقا امام صادق اون رو به عنوان نائب قرار میده تا پایان بحث علی ابن محمد السمری که این سازمان به کالب بسته میشه. بعد از اون باز نیابت عام رو بهش میپردازن.
ادامه همون میشه در حقیقت به یه خط امتدادی که
بله اصل همونه. یعنی میخوام این رو عرض کنم دیگه بحث نیابت خاص بسته میشه. بحث نیابت اصل نیابت وجود داره، نیابت خاص تبدیل به نیابت عام میشه. فقط ببینید
یه نوع وکالت
عام به دیگه اینجا دیگه مشخص نمیکنه. وکالت با نیابت تفاوت هایی رو داره. اینو تو ولایت فقیه براتون میگن.
عدم تحقق این اکمال دین در اون زمان آیا من اساس حکمت بود یا عدم استقبال مردم؟
عدم استقبال مردمه، چون ظرفیت وجود نداشت. شما دقت کنید حالا اون بزرگی و عظمت نبی مکرم اسلام سیطره ای رو انداخته بود که نفاقها پنهان شده بود.
وجود پیغمبر
احسن. بله وجود پیغمبر جرأت این رو نداشتن در محضر پیغمبر به اون منویات درونیشون بپردازن. واقعیتش بعد از رحلت پیغمبر اینها آشکار شد. بله آشکار شد. اینه که شما اگه دقت کنید استقبال دیگه نشد، ظرفیت در بین مردم نبود که اون اوامر پیغمبر رو حتی بپذیرن. حتی تو زمان پیغمبر هم سرباز میزدن جاهایی رو. یعنی پیغمبر هم میفرمود سوره توبه رو بخونید، چون من گاهی برام خیلی سوال بود یه موقعی که چرا واقعا حرف پیغمبر رو نپذیرفتن. بعد از پیغمبر، بعد از 20 چند سال پیغمبر زحمت کشید، واقعا به انحراف رفتن. اما سوره توبه رو در زمان خود پیغمبر هم میکرد که به جنگ بریم. گفتن هوا گرمه، گاهی میگفتن هوا سرده، گاهی میگفتن آذوقه برای خانمهامون و خانوادهمون آماده نکردیم. یعنی همون زمان هم گاهی اوامر پیغمبر رو سرباز میزدن، یعنی بهش عمل نمیکردن. اما دیگه بعد از رحلت پیغمبر این دیگه آشکارتر شد، چون گروه طلقا یعنی همون آزاد شدگان. بعد از فتح مکه یه سری مسلمان شدن. واقعیتش الان مشکل ما همینه تو جامعه اسلامی. الان تکفیری هایی که وجود میاد، من میخوام بگم ریشه اصلیش هم به همون جاها برمیگرده. طلقا آزاد شدگان بعد از فتح مکه بودن، چون اسلام به قدرت رسیده بود و قدرت اسلام رو دیده بودن. برخی اون موقع بود که ایمان آورده، اسلام آوردن. میخوام بگم ایمان آوردن، یعنی اسلام آوردنشون به خاطر قدرت اسلام بود. دیدن که اسلام همه جا رو، جزیره العرب رو در بر گرفته، به ناچار پذیرفتن اسلام رو. مثل بقی انقلابی ها، حالا یه سری از قبل انقلابی بودن، قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و دیگه خدمت، یه سری در انقلاب به فیروزی رسید، بعد حزب اللهی شدن، انقلابی شدن. داریم حالا تو زمان خودمونم بخوایم نگاه کنیم هم وجود داره. این مثال میزنم که اون زمان براتون روشن‌تر هم بشه.